ساعت 11 صبح در ایران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. فرستاده سازمان ملل در عراق میگوید خشونت‌های عراق و سوریه به یکدیگر مربوطند. نخست وزیر اسرائیل از تصمیم اتحادیه اروپا و در تحریم سازمان‌های اسرائیلی انتقاد کرد. و آمریکا از جمهوری آذربایجان خواست در آستانه انتخابات فضای سیاسی خود را بازتر کند. سلام به شما در جای جای ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید. من رضا ولی‌زاده هستم و 15 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی رو به شما تقدیم می‌کنم که همکارانم تهیه کردند. فرستاده سازمان ملل به عراق که قرار است به زودی از این سمت کنارگیری کند میگوید خشونت‌های در حال ظهور عراق با مناقشات سوریه مرتبط است و میدان‌های نبرد در یکدیگر ادغام می‌شوند. مارتین کوپلر روز سه‌شنبه در مقابل اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت گروه‌های مسلح عراقی به طور فزاینده‌ای در سوریه فعال هستند. وی افزود 4 ماه اخیر با حدود 3000 کشته خونبارترین دوره در عراق طی 5 سال گذشته محسوب می شود. آقای کوپلر افزود با نگاهی به 2 سال گذشته باید بگویم خونین ترین زمانی که به یاد دارم مربوط به هنگامی است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مجبور به ترک محل اقامت خود در کمپ اشرف و انتقال به کمپ آزادی شدند. این مقام آمریکایی همچنین اقدام آلمان و آلبانی در اسکان 300 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را ستود و سایر اعضای سازمان ملل خواست نسبت به اسکان بیش از 3000 عضو دیگر مجاهدین خلق اقدام کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرمایه گذاری در سازمانهای اسرائیلی فعال در سرزمینهای فلسطینی انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش به هیچ فرمان خارجی در داخل مرزهایش گردن نمی نهد. نتانیاهو افزود اروپا باید برای مقابله با اوضاع نسبتاً اضطراری منطقه از جمله مناقشه سوریه و برنامه هسته‌ای ایران راهی بیابد. در همین حال حنان اشراوی سیاستمدار فلسطینی از اقدام اتحادیه اروپا که از سال آینده 2014 اجرای می شود استقبال کرد. بر اساس قوانین بین المللی شهرک سازی های اسرائیل در ساحل غربی رود اردن و زمایم شرق بیت المقدس غیر قانونی محسوب می شود. و در خبری دیگر آمریکا از مقام های جمهوری آذربایجان خواست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه اکتبر حدود 3 ماه دیگر گام های محکمی در گسترش فضای سیاسی بردارد. توماس ملیا معاون مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار گفت انتخابات آزاد و منصفانه در روز برگزاری انتخابات رخ نمی‌دهد، بلکه در همین ماه‌های پیش از انتخابات باید برای ایجاد آن اقدام کرد. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده که روز سه‌شنبه در کمیسیون هلسینکی وابسته به مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سخن می‌گفت، خطاب به چهره‌های اپوزیسیون و مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان افزود که این کشور می‌تواند آینده را بسازد. با یک گزارش این بخش خبری رو ادامه می‌دیم. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز سه‌شنبه در اظهارات تازه‌ای از اهمیت حل اختلافات درون نظام جمهوری اسلامی ایران سخن راند و گفت که برای عبور از مشکلات لازم است زمینه برای اتحاد و وحدت آماده شود. کیان معنوی نگاهی دارد به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی.
حسن روحانی در سخنان روز سه‌شنبه خود گفت باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم. آقای روحانی بدون اشاره به نام کسی چنین استدلال کرد که آنها که به گفته او آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم و گفت باید زمینه را برای اتحاد و وحدت آماده کنیم. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات 11 ریاست جمهوری بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی از او خواستند تا برای آزادی زندانیان سیاسی و همینطور پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از چهره‌های منتقد نظام اقدام کند. از جمله این نهادها شورای مشورتی اصلاح طلبان بود که سه روز پس از انتخابات از آیت الله خامنه ای و دیگر مقامهای نظام جمهوری اسلامی خواست به حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری کمک کنند تا به گفته آنها از آسیب دیدگان حوادث سال 1388 دلجویی شود. عفو بین‌الملل نهاد مدافع حقوق بشر نیز یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات در ایران در بیانیه پیروزی حسن روحانی را فرصتی تازه برای حل مسئله نقض حقوق بشر در ایران دانست و از او خواست که در گام‌های نخست برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کند. این خواستها در حالی است که حصر خانگی چهره‌های معترض به انتخابات سال 88 به گفته برخی مقام‌های بلندپایه ایرانی به دستور آیت الله خامنه‌ای انجام شد. طی سال‌های گذشته بسیاری نیز در پی اعتراض‌ها بازداشت شدند. برخی چهره‌های سیاسی نیز می‌گویند که نباید از حسن روحانی انتظار داشت در این مورد به موفقیتی دست یابد. از این جمله مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان اوین تهران به سر می‌برد در یادداشتی در 11 تیر ماه نوشت که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نیست. حسن روحانی روز سه‌شنبه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست خارجی به سیاست خارجی پویا و فعال با جهان که به گفته او همراه با احترام و حفظ منافع و حقوق متقابل باشد اشاره کرد. تعامل با جهان که واکنش خوشبینانه بسیاری از کشورها را همراه آورده از جمله شعارهای حسن روحانی بوده است که در انتخابات و پس از آن مطرح کرده است. در همین ارتباط روز سه‌شنبه گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا و سیاستمداران پیشین این کشور در نامه‌ای از باراک اوباما خواستند تا پیروزی روحانی را فرصتی مناسب بشمارد و زمینه را برای گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران آماده کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم، اما گزارش بعدی این بخش. دولت ایران میگوید که نخست وزیر اسرائیل میکوشد تا به روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر آسیب بزند. این مطلب را روز سه‌شنبه رسانه‌های غربی و از آن جمله شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و روزنامه دیلی استار از قول عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران منتشر کردند. جزئیات بیشتر را از همکارمان نادر صدیقی میشنویم.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌های داخلی گفت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اینکه انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری فضای مثبتی در جامعه جهانی به وجود آورده عصبانی و خشمگین است. عراقچی با اشاره به اینکه اظهارات نتانیاهو نشانه‌ای از دخالت دولت اسرائیل در روابط ایران با سایر کشورها سفزود که اظهارات به گفته او توهین‌آمیز نتانیاهو چیز عجیبی نیست و از طرف اینکه ایشان به کشورهای دیگر درباره آقای روحانی توصیه‌هایی می‌کند نشان دهنده دخالت این رژیم در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای تخریب روابط کشورها با ایران است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در آمریکا حسن روحانی را گرگی در لباس میش خوانده بود که لبخند میزند ولی بمب هسته‌ای میسازد.
His strategy is be a wolf in sheep's clothing. Smile and build a bomb. Our clocks are ticking at a different pace.
آقای نتانیاهو در مصاحبه روز یکشنبه همچنین گفته بود که ساعت‌های ما با سرعت‌های متفاوتی کار می‌کنند. ما به ایران نزدیک‌تریم تا آمریکا به ایران. ما بیشتر آسیب پذیریم. بنابراین باید به این پرسش بپردازیم که چگونه می‌شود دولت ایران را متوقف کرد پیش از آن که آمریکا دست به اقدام بزند. روزنامه دیلی استار در گزارش خود تصریح کرده که تنش بین دولت‌های ایران و اسرائیل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به میزان رنج‌آوری افزایش یافت و سخنان جنجال برانگیز او در مورد کشور اسرائیل و انکار هولوکاست همزمان با گسترش برنامه هسته‌ای مشخصه 8 سال دوران حکومت وی بوده است. ولی تغییر دولت در ایران نیز موجب کاهش این تنش بین دو دولت نشده است. نتانیاهو روز یکشنبه بار دیگر اقدام یک جانبه نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت تغییر سیاست تهران در مورد مسئله اتمی بعید به نظر می رسد. دولت ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود همواره اصرار ورزیده، نگرانی‌های غرب را مردود خوانده و تهدیدهای نظام علیه خود را بی اهمیت نامیده است. رسانه‌های باختری به این نکته هم اشاره‌های مکرر داشتند که حسن روحانی وعده کرده است که برای حل مسئله اتمی ایران شفافیت بیشتری به خرج دهد و اظهار امیدواری کرده که به این ترتیب تحریم‌ها رفته رفته برداشته شوند، تحریم‌هایی که اقتصاد بیمار ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است. با این حال دیلی استار و فاکس نیوز بر این نکته تأکید کردند که در ایران تصمیم نهایی در مواردی مانند موضوع هسته‌ای با آیت الله خامنه‌ای است و نه رئیس جمهوری اسلامی.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و در پایان این بخش خبری با آرش حسنیا همراه می‌شیم تا ببینیم این بار در برنامه ملاقات ما رو به دیدار کدوم یک از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران خواهد برد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از وکلای دراویش گنابادی است. در شهریور ماه سال 90 در حالی که با توافق نیروهای امنیتی و مقامهای مسئول شهرستان کبار استان فارس برای گفتگو با فرماندار این شهرستان به محل فرمانداری رفته بود، همراه با دیگر همکار وکیلش افشین کرمپور بازداشت شدند. امیر اسلامی پس از بازداشت از استان فارس به تهران و زندان اوین منتقل شد. آقای اسلامی بیش از 80 روز را در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با بخامت وضعیت جسمانیش مسئولان زندان و بازجویان این وکیل مجبور شدند او را به بهداری زندان اوین انتقال دهند. او در این مدت از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. امیر اسلامی پس از تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین در آذر ماه سال 90 به بند 350 این زندان انتقال یافت. همسر این وکیل دادگستری در گفتگویی با سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافی را از جمله اتهاماتی اعلام کرده که به آقای اسلامی وارد آمده بود. در آبان ماه سال 90 بازپرس پرونده آقای اسلامی برای آزادی موقت او وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرد، اما به رغم تعیین این وثیقه این وکیل دادگستری نتوانست موقتاً آزاد شود. پیش از بازداشت آقای اسلامی پرونده وکالت او و دیگر وکلای دراویش گنابادی در زمستان سال 89 لغو شده بود. پس از آن بود که نزدیک به 400 وکیل دادگستری با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی خواستار رفع موانع حقوقی دفاع این وکلا از آنها شدند. آقای اسلامی در آبان ماه سال 90 بابت پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دراویش گنابادی نزدیک به 2 سال را بدون تعیین تکلیف پرونده‌اش در بند 350 زندان اوین گذرانده و حتی در دوره‌هایی به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی این زندان منتقل شده است. آقای اسلامی به بیماری قلبی مبتلا است. در آزمایش‌های پزشکی بهداری زندان اوین مشخص شده که این وکیل دادگستری به بیماری کمخونی و کاهش هموگلوبین خون نیز مبتلا شده است. از آنجایی که خانواده امیر اسلامی در شیراز زندگی می‌کنند، مجبور می‌شوند هر هفته برای انجام ملاقاتی چند دقیقه‌ای از این شهرستان به تهران سفر کنند. آقای اسلامی در دی ماه سال 91 همراه با 6 تن دیگر از وکلای زندانی دراویش گنابادی حاضر نشد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که آن را غیرقانونی می‌خواند شرکت کند. پس از آن مسئولان زندان و مقام‌های قضایی وکلای دراویش گنابادی و از جمله آقای اسلامی را به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند و آنها از ملاقات کابینی و حتی تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند.
و برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسنی. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا بخش بعدی خبرها که رأس ساعت 12 ظهر به وقت ایران خواهد بود، برای شما لحظه های خوشی را آرزو میکنم.